بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين، اللهم وفقنا لما تحب وترضى. جلسه 39 دروس في البلاغه رو شروع میکنیم. رسیدیم به فن ثالث، علم بعدی، که در صفحه 165 هست. این رو جلسه‌مون رو از اونجا شروع میکنیم. اول تعریف علم بدیع هست. میفرماید البدیع فی الاصل من البدع. بدیع در اصل از بد است. بد البته مصدره، لذا بدع یبدع بدعا. و هو احداث شیء لم یکن له من قبل خلق ولا ذکر. بعد یعنی ایجاد یک چیز، آفرینش یک چیز. لم یکن له من قبل، یعنی قبل از این نبوده برای او خلق، یعنی خلقتی نبوده، کسی دیگه این رو نیافریده بوده. ولا ذکرون، یک چیزی از قبیل اختراع، که اختراع یه چیزیه که سابقه نداره دیگه، یه چیز بدیع و تازه‌ایه. پس ایجاد یک شی دو جوره. یه وقت ایجاد میکنه انسان یه چیزی رو که سابقه داره، مثلا خانه‌ای میسازه، به این نمیگن بد. ولی اگر یه مهندسی یه نقشه‌ای بده، یه خانه‌ای درست کنه که اصلا تا حالا توی روزگار سابقه مثلا نداشته، اینجور نقشه، یا اختراعی کسی بکنه، احداث کنه، ایجاد کنه چیزی رو، و خداوند متعال که جهان را آفریده، چون طبق نقشه قبلی اینطوری نبوده که حالا قبلا یه نقشه‌ای داشته باشه، یا کسی دیگه خلق کرده باشه، یا حتی خود خدا قبلا خلق کرده باشه، نه. این بدیع السماوات یعنی این برای اولین بار که خلق شده به همین شکل حالت اختراع داره. قال تعالی بدیع السماوات والارض، خداوند بدیع هست. بدیع صفت مشبه است مثل شریف. اون بد مصدر بود، جامد بود. بدیع یعنی خلق کننده، آفریننده آسمان و زمین. ای ابتدعهما، یعنی ابتداءن درست کرده. ولم یکن من قبل شیئن، قبلا چیزی نبوده. ول بد الاول فی کل امر، اول هر چیز رو میگن بد. وقت اون فرق بد با بد چیه؟ بد مصدر جامده، یعنی احداث، درست کردن. ولی بد یعنی جدید، تازه. وقتی بد میشه صفت مشبه، بد صفت مشبه بر وزن فعل. بد الاول فی کل امرن، اول هر چیزی رو میگن بد. خداوند متعال در قرآن میفرماید قل ما کنت بدعا من الرسول، بگو من اول از پیامبران نیستم، یعنی جدید نیستم. بد المنجد نوشته المحدث الجدید، صفت مشبه است. یعنی اینطوری نیستش که من اولین پیغمبری که باشم که آمدم، نه. یعنی خود میگه چرا تعجب میکنید این همه پیامبرا آمدن، پیامبرا کارشون چیه، چه کاری کردن، به چی دعوت کردن، چه کاره بودن، فرستاده خدا بودن، کارشون مشخصه، من دیگه چیز جدیدی نیستم که اینقدر شما بخواید تعجب کنید. ای لستو به اول مرسلن، اولین پیامبر نیستم. خب حالا بالاخره بدی یعنی جدید، تازه، خلاصه. اون وقت در اصطلاح هم یعنی چیزای نو و تازه که در کلام پیدا میشه. علمون یه علمیست بدی، اصطلاحاً یه علمی میگن. تو عرف و به الوجوه و المزایا، شناخته میشه به این علم شکل‌ها و مزیت‌هایی که تکسب الکلام جمالا. اینو تکسبا نخونیم ها. تکسبا یه مفعول داره، بگیم تکسبا زیدون مالن. اما اگر بگیم که اکسب زیدون امرن مالن، این دو مفعولی میشه. اکسبا یعنی کسب کرد، زید رساند زید به امر مالی را، اینجا تکسبا میخونیم. اکسبا یکسبا میگیم مزیت هایی در کلام هست که تکسبا، تکسبا یعنی میدهد. الکلامه یعنی به کلام، جمالن یعنی زیبایی، تکسبا یعنی توتی به اصطلاح. والمنطقه حسنن، منطق یعنی سخن، مصدر میمیه، و به سخن زیبایی میدهد. این حسنن، حسنن همون مفعول دوم که اونجا بود، جمالن این منطقه هم مفعول اوله، یعنی عطف به مفعول اوله، یعنی تکسب المنطقه حسنن، یعنی میدهد به سخن زیبایی و نیکویی. من ناحیت لفظ و المعنا. خب البته بعد رعایت مطابقتی لمختص الحال و وضوح دلالتی علی المراد، بعد از اینکه بلاغت رعایت بشه، یعنی علم معانی و بیان رعایت بشه، حالا یک شخصی از آدم بلیغی شده، علم معانی خونده، بیان خونده، همه چیزش درسته، خوب صحبت میکنه، حالا علم بعدی میاد این سخن او رو آرایه های کلامه آراسته میکنه. و یا فهم من ذلک، از این تعریف معلوم شد که ان علم المعانی و البیان هما اساس البناء الهندسی للکلام، اصل بنای مهندسی کلام همین معانی بیانه که خوندیم قبلا. ولی بدی حالت زینت داره، و ان البدی حاله مع الکلام که حال زخارف و نقوش، زخارف جمع زخرف یعنی زینت، و بدی حالش با کلام مثل حالت زینت است و نقوش است نسبت به ساختمان. وقتی که ساختمان صفکاریش تمام میشه، شروع میشه به نازک‌کاری، یک سری نقش و نگارها رنگ مثلا میزنن اینا. التی تضفی علی البناء رونقا و جمالا، اون نقش و نگارهایی که میدهد به بنا رونق و جمال. و المحسنات البدیعیه، نیکویی هایی که از ناحیه بدی میاد، انما تورث الکلام حسنا و قبولا، به ارث میگذارد یا میدهد به کلام حسن و قبول، منتها بعد اتصافی بالبلاغه، به شرطی که قبلا حالت بلاغتش حفظ بشه. ولی اگر چیزی بلاغت نداشته باشه، شما بخوای آراسته کنی، مثل یک ساختمان مخروبه ایه که دیوارهاش میخواد بریزه، اون وقت خانه از پایبست ویران است، خواجه در فکر نقش ایوان است. این ایوان داره میریزه رو سرش چون پایهاش از بین رفته، این داره فکر میکنه که اگه این رو رنگ کنیم چطوری میشه. اینم مسئلهش اینجاست که کسی بلاغت و فصاحت و بلاغت و نمیدونم اینا رو، معانی بیان اینا رو رعایت نکرده، حالا میخواد که کلام رو زینت بده، زخرف بده، این نمیشه. پس بعد اتصاف اون کلام به بلاغت، که این که این کلام بلیغه، چطوری بلیغ میشه؟ به مطابقتی لمختص الحال و خلوصی یعنی تعقید المعنوی، خالص باشه از گره های معنوی و مطابق با مقتضای حال باشه، تازه اون وقت نوبت میرسه به علم بعدی. خب علم بعدی چیه؟ موضوعش، موضوع حاضر علم هو المحسنات اللفظیه و المعنویه العارضه علی الکلام بعد مطابقتی لمختص الحال و وضوح دلالتی علی المراد. نیکویی های لفظی و معنوی است که عارضه بر کلام میشه. باز این قیدو بکنیم که بعد از اینکه مطابق با مقتضای حال باشه، دلالت واضحه داشته باشه بر مراد، نه قبلش. غرض از تدوینش چیه؟ بل غرض من تدوین حاضر علم و غایه من دراسته، غرض از تدوین و نوشتن این گردآوری علم و اون غایت و چیزی که مقصودی که از تدریس این ما داریم، دراست یعنی خواندنش، مطالعهش، یه معرفت و طرق تحسین الکلام، این شناختن راه های نیکو کردن کلام است. تحسین الکلام، طرق تحسین الکلام یعنی راه های نیکو کردن کلام است. حتی یتناسب جمال اللفظ مع جمال المعنا، تا نیکویی لفظ با نیکویی معنا متناسب باشه. ممکنه یه نفر یه معنای خوبی رو داره میگه، یه مطلب خوبی داره میگه، ولی لفظش هم باید جمیل باشه. خب شما ببینید اون منبری هایی که خوب منبر رفتن، حالا الان شاید نوارهای فلسفی خیلی رسم نباشه گوش کردنش، ولی خب نوارش هست بگیرید گوش کنید، ببین چطور از الفاظ استفاده میکنه، مطالب خوب، ولی اگر با لفظ بد بیان بشه اون طرف نمیتونه این رو استفاده بکنه، نفرت پیدا میکنه. ولی ببینید که زبان آقای فلسفی و بیان آقای فلسفی واقعا چقدر قوی هست. اینا بدیه دیگه. من مایج از نفوس متأثرتم، به نفوس را متأثر قرار میدهد. مثل اینکه انسان در واقع اشعاری رو بخونه به جا از کلمات نیکو استفاده کنه، یعنی دو مطلب رو یه مطلب رو میتونه با سه چهار جور کلمه بگه، کلمات مناسب، کلمات آهنگدار، کلمات متن و قافیه دار اینو استفاده کنه. قرار میدهد نفوس را، یعنی جمال لفظ که تناسب با جمال معنا پیدا کنه از چیزهایی است که قرار میدهد نفوس را متأثر به اون معنا. اگر انسان بخواد تحت تأثیر معنا قرار بگیره باید لفظش لفظ خوبی باشه. و مزعنتن له، یعنی اقرار کننده به اون معنا. فکم من فکرتن ردیعه، چه فکرهای پستی که در عالم وجود داره. ادیت به الفاظ خلابه، ادیت یعنی ادا شده، بیان شده با الفاظ خلابه، یعنی فریبنده. گاهی یه نفر خیلی چرب زبانه، حرفای باطل رو تو قالب‌های خیلی خوب میزنه. سترت ما فیها من رداعته، میپوشاند آنچه که در آن است از زشتی و پستی. ببینید این تبلیغات، این ماهواره‌ها، این اینترنت چطوری بدترین مطالب رو، این غربی‌ها زشت‌ترین مطالب رو که مورد بغض خدا و پیغمبر و وجدان بشریته، چطوری با صحنه‌های آنچنانی، با الفاظ آنچنانی میان رنگ و لعاب میدن و در واقع مثل یک ظرفی که انسان طلاکاری کنه او رو متلا کنه. خب انست ما فیها چیز، بله، فمالت الیها النفوس، مردم تمایل پیدا میکنن، نفوس یعنی نفس ها، مالت الهی تمایل پیدا میکنن به او. و صدقت بها، یا صدقت بها، اونو تصدیق میکنن. این از این طرف. حالا بیا از این طرف، گاهی یه نفر یه فکر خوبی داره نمیتونه بیان کنه، ایده خوبی داره، نظرش نظر خوبیه، ولی با بحث در طرف مقابل مغلوب میشه. و کم من فکرتن عظیمه عبرانها به الفاظ ردیعه، گاهی فکر فکر عظیمیه ولی الفاظ الفاظ جالبی نیست. انست ما فیها من عظمتن، یعنی این الفاظ ردیعه، انست یعنی فرا به فراموشی میاندازد. انست انسا بوده دیگه، انسا یعنی فراموش کرد، انسا یونسی انسا، انسا انسا یا انسا و انست، یعنی انست فاعل شیعست، برمیگرده به اون الفاظ ردیعه. الفاظ ردیعه به فراموشی می سپارد چرا؟ ما مفعولشه، ما فیها، آنچه که در این فکر عظیم هست. من عظمه یعنی اون عظمتش رو از بین میبره. فنفرت منه التبا، نفرت پیدا میکنند. طبیعت تبا یعنی همون نفوس، نفس انسان از اون نفرت پیدا میکند. منها یعنی از اون به اصطلاح فکر عظیم، فکر خوبیه ولی نفرت توش پیدا میشه. و مجت حل اسما، یعنی گوشها همون رو قبول نمیکنند و از اون نفرت پیدا میکنند. مثل این که اگر شما بخواید که یه چیز خوبی رو با یه صدای نکره‌ای به طرف مقابل بگید، سعدی میگفت رفتم مسجد تو گلستان داره که دیدم کسی قرآن میخونه، اینقدر صداشو بلند کرده که حواس همه رو پرت میکنه و صداش هم گوش خراشه و صداش هم صدای جالبی نیست. خب قرآن رو باید با صوت زیبا بخونی، با صوت حزین بخونی، طرف جلب بشه. گفتم که بله، تو که قرآن بدین نمت خانی، ببری آبروی مسلمانی. نمت یعنی روش، اینطوری که تو داری انجام میدی خب طرف رو بیزار میکنی. درسته که قرآن قرآنه، ولی انسان میتونه صداشو انقدر زیاد کنه که پرده گوش طرف رو پاره کنه، اونطوری باشه که طرف نفرت پیدا میکنه که. و من سمکان الکلام الموزون اکثر تأثیرن فی النفوس، در حالی که طرف مقابل میاد اون حرفای لاتایلات و زشت و چیز رو میاد با مثلا فرض کنید که صداهای آنچنانی مثلا میخونه که نفوس مایل میشن به واسطه اون صدا، ولی محتوا محتوای خرابی است. بله کلام موضوع نفوسش زیاده. خب حالا مقدمش خیلی طولانی شد، حالا علم بدیع روشن شد که میخواد راجع به محسنات صحبت کنه. تنقسم المحسنات البدیعه الى قسمین، محسنات بدیعه دو قسمته، محسنات المعنویه محسنات اللفظیه. محسنات معنویه یعنی مثلا از فرض کن چند تا کلمه داریم که یک مطلب رو میرسونن، ما از اون کلمه استفاده بکنیم که معنای بهتری میده، این میشه محسنات معنویه. و هی ما یکون المقصود الاصلی منها هو تحسین المعنا، یعنی نیکو کردن معنا. ولذا نجدو ان المحسن المعنوی، یعنی چیزی که نیکو هست، نیکوی معنوی، لا یتبدل به تبدیل الالفاظ، نیکوی معنوی هست، معنا نیکو باشه، تبدیل نمیشه با تبدیل الالفاظ، مادام نفس المعنا موجوده. یعنی وقتی که اون معنا باشه، طرف اون معنا رو با هر لفظی بهش بگی، به شرطی که اون معنا باشه، اون معنا بازم نیکوست. محسنات لفظی اون هستش که مقصود لفظی تحسین لفظ هست، میخواد لفظ رو، آرایه‌های لفظی رو به کار ببره. ولذا نجد ان المحسن لفظی، چیزی که نیکویی لفظی داره، یزول به تبدیل لفظ، اگر لفظش رو عوض کنیم اون نیکویی و رونقش هم از بین میره. و سیاتی ما یوز و زالی که فعل باورین راتین انشالله. خب حالا محسنات معنوی رو یه مقدار بخونیم. محسنات معنوی و هیه کثیرتون الهی که اهمها، یکی طباق هست. طباق چیه؟ و هول جمع بین شیء و ضده، یک چیزی رو با ضدش بگیم. مثلا هر نفسی که فرو می رود ممد حیات است و چون بر می آید. این فرو می رود و بر می آید برعکس همان دیگه، این طباق بهش میگن. مثلا میگه که وقتی سرد می شود چنین، وقتی گرم می شود. این سرد شدن و گرم شدن با هم دیگه ضد هستن. و هول جمع بین شیء و ضده فی کلام واحد، مثل این قول خداوند، تحسبهم ایقاظاً و هم رقود، تو فکر میکنی اینها بیدارن ولی خوابن. رقود یعنی راقد، یعنی خواب. رقود جمع راقد، مثل سجود جمع ساجد. خب بله، رکعاً و سجودا، رکعاً و سجودا اگه اشتباه نکنم. بله این سجود، بله، یا قعود مثلا. قعود دوتا معنا میده، یعنی مصدر، یکی هم معنای قائدین، یکی هم رقود جمع راقد، راقد یعنی نائم. ایقاظ جمع یقظ، یقظ صفت مشبه هست، یقظ یعنی بیدار، مثل فرح، فرح یعنی خوشحال. فرح، نجس، یقظ، اینا صفت مشبهه بر وزن فعل هستن، مشتق هستن. پس ایقاظ جمع یقظ مشتقه، رقود جمع راقد اسم فاعل اونا مشتقه. خب این طباق شد. و منت طباق ماهو و خفی، بعضی از طباق ها اینطوری روشنن، بعضی هاشون هم به این روشنی نیستن. مثل ما یا قوم مالی ادعوکم الی النجات و تدعوننی الی النار، اگر میگفتش که ادعوکم الی النجات و تدعوننی الی الهلاک، اگر میگفت نجات و هلاک، این میشد طباق، یعنی ضدیتش روشن بود. اگر میگفت ادعوکم الی الجنه و تدعوننی الی النار، اینم باز روشن بود که جنت و نار با هم ضدن. ولی در اینجا نجات رو آورده، در بعدش به اصطلاح هلاک رو نیاورده، چیزی رو آورده که در واقع لازمه هلاکه، یعنی اگه انسان هلاک بشه به آتش میره. خالتی این نکات بلاغی داره، یعنی یک طرف آمده نجات رو گفته، یک طرف دیگه آمده در واقع، یعنی اگر نجات پیدا نکنه آخر عاقبت هلاک رو گفته، خود هلاک رو نگفته. اینا نکات بلاغی که خب قبلا خوندیم. این قسمتش در واقع اینها هم زد هستن، منتها اگر زد واضحی می‌خواست بگیم شد نجات و هلاک، جنت و نار، ولی اینجا گفته نجات، نجات که منجر به بهش می‌شود و هلاک که منجر به نار می‌شود. تا در واقع اینطوری بوده، یا قوم مالی ادعوکم الی النجات که به بهش می‌برد و تدعوننی الی الهلاک که به جهنم می‌برد، که نجات و هلاک، بهشت و جهنم، اینا ضد هم هستند. مقابله ان یوتا به معنیین او اکثر، دوتا معنا بیاریم، ثم یوتا به ما یقابل و ذالک علی ترتیب، بعد هر کدوم از این معناها مقابل یکی قرار میگیرن به ترتیب، مثل اینجا فاما من اعطا و تقا و صدق بالحسنا فسنیسره للیسرا و اما من بخل و استغنا و کذب بالحسنا فسنیسره للعسرا. خب الان اینجا دو تا معنا یا بیشتر آورده، یعنی اعطا یعنی صدقه بده و تقا یعنی تقوا پیشه کند، صدق بالحسنا یعنی تصدیق کند اون امر حسن رو، یعنی دین را یا آخرت را، یعنی سه تا صفت داشته باشه، یکی اهل دادن و انفاق باشه اعطا، یکی اهل تقوا و نماز و روزه و اینا باشه، و صدق یکی اهل تصدیق خدا و پیامبر و آخرت باشه. اگر یه نفر این خصوصیات داشته باشه، فسنیسره یعنی آسان میسازیم برای او زمینه آسان را، یعنی آسانی رو برای او میسر میکنیم، میسره یعنی میسر میکنیم برای او یسرا یعنی آسانی رو. اما اگر بدی کنه میسر میکنیم برای او اسرا رو، یعنی سختی را، اسرا یسرا. البته اون مقابله هست اونجا، یسرا چیز ان یعطا به معنیین او اکثر، ثم یعطا به ما یقابل و ذالک علی ترتیب. خب ببینید اعطا در مقابلش بخل است، استغنا اعطا و استغنا در مقابلش، همین اعطا و تقا در مقابلش بخل و استغناست، یعنی بی‌نیازی می‌جویه از این که تقوا داشته باشه. صدق بالحسنا در مقابلش کذب بالحسناست، نویسره للیسرا در مقابلش نویسره للعسراست. اینا سه تا چهار تا مطلب گفته، سه چهار تا مطلب هم در واقع یکی یکی مقابل هر کدوم از اونها قرار میگیره. بگیم مگه این اون همون بالایی نیست؟ اون بالایی در واقع بیان زد هست، اینجا هم یه نحوی بیان زد هست، ولی خب اونجا یک چیز رو گفته، مثلا فرو می رود بر می آید، هر نفسی که فرو می رود مثلا، و چون بر می آید مفرد. اینجا نه، چند تا مطلب رو گفته شبیه اون بالاست، ولی خب چند مطلبی هست. و قول حضرت امیر علیه السلام، بالاخره به اون گفتن طباق، به این گفتن طباق، یعنی جمع بینش یک چیز و ضدش، ولی مقابله یعنی چند تا معنا رو در مقابل چند تا معنای دیگر بیارن که با هم تقابل دارن، یعنی باز یکسان نیستن، باز یه نحوه ضدیت و تغایری اینجا هم هست. و قول حضرت امیر علیه السلام، ینهدر عن السیل ولا یرقا الی طیر، از من سیل جاری می شود. انهدار یعنی پایین رفتن، یعنی من یک کوه بلندی هستم که به قله من کسی دسترسی چیه ندارد، سیل از من سرازیر میشه. خب این سیلی که از کوه سرازیر میشه ممکنه افرادی هم با خودش ببره و ولی خود کوه رو که نمیبره. ولا یرقا الی الطیر، یرقا یعنی بالا رفتن، به سوی من یعنی به قله من نمیرسد پرنده، یعنی یه پرنده بلند پرواز هر چقدر پرواز کنه به اون قله نمیرسه. ینهدر عن السیل ولا یرقا الی الطیر و ظاهرا هذه البدیه فرع عن الطباق و لیست شیئا مستقلا عن. ایشون میفرماید که این مقابله همون طباقه، همونی که من عرض کردم. اونجا ما میگفتیم که ایغاز و رقود، اینجا میگیم اعطا بخله. من تو اونجا کنار هم بود، خب اینجا کنار هم نیست، خب نباشه، چون سه چهار تا مطلب دیگه، اعطا و تقا و صدقه و یسرا اینا هست، خب دوباره مقابلونه یکی یکی آمده دیگه، این همون شد طباق دیگه. وقت در کلام حضرت امیر طباقش کجاست؟ ینهدر و یرقاست. ینهدر یعنی پایین رفتن، یرقا یعنی بالا آمدن. همون کلام سعدی هم همینطوره دیگه، هر نفسی که فرو می رود و چون بر می آید، رفتن آمدن، پایین رفتن بالا آمدن. میگیم زید که پایین می رود و وقتی که بالا می آید از پله ها مثلا. اینجا هم میگه که سیل پایین می رود، مرغ بالا نمی آید مثلا، نمی رسد. خب این ینهدر و یرقا با هم دیگه چی هستن؟ تقابل دارن و حالت مقابله دارن. ایشون میفهمن مقابله همون طباق دیگه، چیز جدیدی نیست. خب این هم از این. سوم توریه است. توریه این استش که بیست و تسما ایهامن، یعنی به وهم انداختن، طرف رو به اشتباه انداختن. و هیان یتکلم المتکلم به کلام لهو معنیان، متکلم کلامی بیه که دو معنا دارن، قریبون و بعید، یه معنای نزدیک یه معنای دور. و یورید المعنی البعید. خب و این شخص معنای بعید رو اراده کند. و یوهم السامعه انه اراد القریب، ولی به ذهن سامع بیاندازد، یوهم یعنی به وهم او بیاورد که این قریب رو اراده کرده و اون طرف فکر کنه که این معنای نزدیک رو اراده کرده، در حالی که این معنای دورتر رو اراده کرده. خب این خودش باز دو جور میشه، توریه مجرده و هیه توریه تلتی لا تجامع شیئا مما یلائم المعنى القریب المورابه. مورابه یعنی پوشانده شده، معنى القریب المورابه یعنی توریه به وسیله اون انجام شد. مثال بزن. و یطوف علیهم ولدان و مخلدون. اول مثال ها رو بخونیم بعد بر میگردیم. مثالش یطوف علیهم ولدان و مخلدون، یعنی طواف میکنن به دور این بهشتی ها بچه هایی که مخلدند، یعنی جاودانند. چطور بهشتی ها جاودانند؟ این ولدان هم جاودانند. فکلمت و مخلدون لها معنیان، کلمه مخلدون دو معنا داره، قریب یه معنایی که زود به ذهن میاد و هوال بقا و الاستمرار، مخلد یعنی جاودان، باقی، مستمر اینطوری. و بعید معنای بعید داره، مثلا میگیم که زید مخلد است یعنی گوشواره دارد. و هوه انهم مقررتون، مقررت یعنی دارای قرد هستن، قرد یعنی گوشواره. تجعلو فی آذانهم القرته، قرته مثل قرده که جمع مکسر هست، قرته جمع مکسر است، مفردش قرته. قرته یعنی گوشواره ها، قرد یعنی گوشواره. میگه که این بچه ها مقررتند. مقررت یعنی چی؟ یعنی قرار داده می شود در گوش های اینها گوشواره. ولی هلق، حلق یعنی حلقه ها، حلق جمع حلقه. در زیارت امام کاظم المعذب فی قعر السجون و ظلم المتامیر، بله بله حلق اونجا داره، الان من عبارت چه که یادم بیاد، به حلق القیود یعنی با حلقه های زنجیر، که این حلق جمع حلقه هست، حلقه ای که تو دست میکنن، حلقه ای که تو گوش میندازن، الذی فی الاذن، حلقه ای که البته در گوش هست، یسما قرتن و خلده بهش میگن، قرت خلده هم بهش میگن. خب اون وقت لم یقترن ال... اینجا حالا لم یقترن الکلام به ما یلائم المورا به، یعنی چی؟ مورا به یعنی اون کلمه ای که توریه باش انجام شده، مورا به یعنی کلمه ای که توش توریه هست. پس بنویسیم مورا به، المورا به یعنی کلمه دارای توریه که باش توریه باش انجام شده، که توریه با آن انجام شده. خب کلمه ای که دو معنایی، خلاصه مورابه. خب این کلمه ای که دو معنایی است، گاهی ما یک قرینه میذاریم که معنای نزدیک مراد است، گاهی هیچ قرینه ای نداریم که معنای نزدیک مراده یا دور مراده. پس این مخلدون الان هیچ قرینه ای کنارش نیست که نشان بده که کدام معنای مخلد منظور است. لذا ایشون میفرماید که لم یقترن الکلام، یعنی کلام ما اقتران و نزدیکی پیدا نکرده به ما، یعنی یک به یک قرینه ای که ملائم باشد با مورابه، یعنی با این مخلدون، با معنای قریبش ملائم باشد نیست، با معنای بعیدش ملائم باشد. یعنی یک قرینه ای که ما بگه شنونده من معنای قریب رو میخوام بگم، مثلا چطوری؟ مثلا اینطوری بگه یطوف علیهم ولدان المخلدون الباغون. اگر باغون میگفت میفهمی که ها باغون همون مخلدون، تأکید همونه، یعنی پس اینا باقی میمونن. اگر اینطوری میگفت یطوف علیهم ولدان مخلدون المغرتون، یا اینطوری میگفت یطوف علیهم ولدان المخلدون که همراه بهشتی ها تا آخر باشند، این نشون میده که این مخلد یعنی جاودانن که میخوان تا همراهشون باشن. یا اگر اینطوری میگفت یطوف علیهم ولدان و مخلدون که گوشواره اینها مثلا صدا میکرد یا برق بزن، مخلدون المبرقون مثلا، حالا مخلد یعنی گوشواره ای که مثلا برق میزن، اون برق زدن معلوم میشه که جاودانگی که برق نمیزنه، لابد اون مخلد اون گوشواره است که برق میزنه. خب پس هیچ چیز اینجا نداره، چیزی که ما رو ببره به طرف معنای قریب نداره. معنای قریب این هم جاودانگی، بگه که مخلدند و باقی مثلا، نه چیزی دارد که قرینه دارد که ما رو ببره به طرف معنای بعید که بگه مثلا مخلدونی هستن که برق میزند مثلا گوش اونها، که ما بفهمیم که لابد این گوشواره دارن که برق میزنه، هیچی نداره. خب پس اینو بهش میگن توریه مجرده، مجرده مجرد خالی خالی هیچی نداره خودش. حالا اگه بخونیم حالا میفهمیم چی میگه، وحیت توریه تلتی، این یک توریه ایست که توریه یعنی یک کلام رو دو معنایی بیاریم. لا تجامع و شیعن، جمع نشده با قرینه ای، مما قرینه ای که یلائم المعنی القریب، با قرینه ای که مناسب باشد، یلائم یعنی مناسب باشد با معنای نزدیک مورابه، مورابه یعنی همین کلمه دو معنایی، یعنی همین کلمه دو معنایی که قبلا هم گفتم بنویسید دیگه، یعنی کلمه ای که دارای توریه هست، کلمه ای که دو معناییه. و واقعا اینطوری میشه، توریه ایست که جمع نشده، یعنی نیامده، همراهش نیامده چیزی، یعنی قرینه‌ای از قرائنی که، از چیزهایی که یلائمو، یعنی این قرینه مناسب باشد با معنای قریب، قریب مورابه، یعنی با معنای قریب این کلمه، همین کلمه مخلد. پس از اینجا ما میفهمیم که اون توری مرشحه اینجا آمده یک کلمه ای رو گفته که یک قرینه ای هم آورده برای معنای قریب، یعنی طرف که میشنوه نه تنها معنای اول زود به ذهنش میاد، بلکه یه قرینه ای هم اون گوینده گذاشته عمدن که این معنای اولیه به ذهنش بیاد. میگید خب این که خلاف اراده گوینده است. شما میگید که در تعریف توریه گفتید که متکلم کلامی میگه که دو معنای نزدیک و دور دارد و معنای دور رو اراده کند. و وقت اگه معنای دور رو اراده میکنه چطوری میاد یه قرینه میذاره که طرف بیچاره گمراه بشه و معنای قریب به ذهنش بیاد؟ میگیم اتفاقا نکته قضیه همینجاست، نکته بلاغی اینجاست. یعنی در اون تشبیه اول که هیچ قرینه ای نداشت، طرف خود به خود به طرف معنای اول میاد، یعنی یک ایهامی توش هست. ولی در دومی که طرف رو دستشو میگیریم و کمکش میکنیم که به طرف معنای اول بیاد، او رو ایهام رو زیاد میکنیم، یعنی گمراهیشو بیشتر میکنیم و در واقع ذهن او رو اصلا اجازه نمیدیم به طرف معنای بعید بره، در حالی که ما معنای بعید رو اراده کردیم. خلا چرا همچی کاری انسان باید بکنه که طرف رو گمراه بکنه، ذهنش رو نذاره که به طرف معنایی که اراده کرده بره؟ خودش میگه که این یک نکات دقیقی داره که گاهی مثلا برای تقیه استفاده میشه که انسان یک چیز دیگر رو اراده کرده و این شخص یک چیز دیگری رو اراده کرده. هم میخواد دروغ نشه، هم میخواد طرف نفهمه، هم میخواد دروغ نگفته باشه، هم میخواد طرف نفهمه. در بحث تجویز دروغ گفتن که دروغ گفتن جایز نیست و در مواردی که جایز باشد حد الامکان باید از توریه استفاده شود. مثلا راجع به حضرت امیر یا شخص دیگه ایشان نقل شده باشه که گفتن که کسی دنبالش بود که بکشه و اون حضرت مثلا اون رو دید که مثلا رفت جایی و حضرت جاشو عوض کرد. آمدن بهش گفتن که شما فلانی رو ندیدی؟ گفت از زمانی که اینجا نشستم ندیدم. خب تازه اینجا نشسته بود، اونا فکر کردن که این ندیده دیگه، ولی دروغ هم نگفت و این دروغی بود که میبایست گفته بشه که مثلا جان طرف حفظ بشه و الا مثلا طرف رو تکه پاره میکردن، میکشتن. پس بعضی ها اشتباه میکنن، آی شهید مطهری میفرمود، فکر میکنن که توریه در جاییست که انسان بی خود و بی جهت میخواد دروغ بگه، میگن به روش توریه دروغ بگو. مثلا زید در خانه هست، میخواد بگه نیست، حالا حوصله نداره بیاد دم در، نمیگه در خانه نیست، میگه اینجا نیست، یعنی پشت در. اون طرف فکر میکنه اینجا یعنی خانه. شهید مطهری میفرمود نه، توریه در جاییست که شما مجوز دروغ گفتن رو قبلا گرفته باشی، یعنی شارع به شما بگه که اینجا راست گفتن خوب نیست، اختلاف بین زن و شوهر مثلا بیشتر میکنه، منجر به طلاق میشه، منجر به خودکشی میشه، منجر به نمیدونم چی میشه. اینجاها شارع بگه که تو باید دروغ بگی. حالا که مجوز دروغ داری، یا مجوز داری، یا مستحب دروغ گفتن، یا واجبه، بالاخره یه وقت یا جایز میشه، یه وقت یا مستحب میشه، یا حتی واجب میشه. اونجایی که مجوز داری، حالا دروغ به روش توریه بگو. نه اینکه مجوز نداری، برداری، توریه کنی، بگی من که دروغ نگفتم که. خب، پس اینجا شعر رو بخونیم، حملناهم تردن علی دوهم بعدما خلعنا علیهم به تعانه ملابسا. بله، میفرماید فئن للدهم معنا قریب غیر مراد. دهم یه معنای نزدیک دارد که مراد شاعر هم نیست، و هو الخیول السود. دهم جمع ادهم هست، مثل خضر جمع اخضر. ادهم یعنی سیاه، صفت مشبهه رنگ از وزن افعل فعلا استفاده میکنه. مثلا میگیم صفت مشبهه در مواردی که بر لون و عیب و حلیه دلالت میکند بر وزن افعل میاد که مؤنثش میشود فعلا، میشه اخضر خضرا. خضرا جمع مکسرش میشه خضر. خب احمر حمرا، احمر یعنی قرمز، حمرا میشه حمر. اسود سودا میشه سود. ابیض بیضا میشه بویز که بعد میشه بیز. ادهم یعنی رنگ سیاه. دهما میشه دهم. خب دهم یعنی اسبهایی که سیاه رنگ هستن. این معنای روشنش، نزدیکش. و معنا بعیدن، یه معنای بعید هم داره که اتفاقا مراد، یعنی مراد شخص متکلم هست. و هو القیود الحدیدیه، زنجیرهایی از آهن، قیدهایی، قید و بندها. قید اونه که به پا میبندن، بعد به دست و پا میبندن. حالا ممکنه تناب باشه، ممکنه از آهن باشه، ممکنه از چیزهای دیگه باشه، مثلا کنف باشه، به چیز قیدهای آهنی میگن. حالا میگه که حملناهم، ما شما رو حمل کردیم، ترن یعنی تماماً، علی دهم یعنی بر اسبهای سیاه. اینجا کلمه حملنا قرینه است که دهم یعنی اسب اسبها، یعنی طرف به خودی خود از دهم اسب میفهمد، ولی حمل کردن کمک میکنه به این فهم که بدتر همینو بفهمه. در حالی که این شخصا میخواد که اون طرف البته حالا شاید همینو بفهمه، توریه میخواد بکنه، در حالی که این منظورش این است که ما اونها رو حملهو علدوم، حملهو یعنی وادار کردیم، یا اونها رو به اصطلاح ما حمل کردیم، منتها با قیدهایی که به پاشون بسته شده بود. و لفظت و حملناهم ترشیح و توریتن، به اینا میگن توریه مرشحه به اصطلاح، لملائمتهی للمعنى القریب. خب به خاطر هم ملائمت یعنی مناسب بودن، بله، لمناسبتهی مناسبت، مناسبتی مناسبت داره با معنای قریب. و هاکذا نرا الموری، اینطوری است که حال من شعر را معنا کنم. حملناهم ترن علی دهم، ما اونها رو حمل بر اسبها کردیم، یا اونها رو قید به پاهاشون زدیم. بعد ما یعنی بعد از اینکه، خلعنا علیهم ملابسن، خلعیان خلع کردیم، خلع کردیم یعنی در آوردیم، ملابس را علیهم، ملابسی که بر اونها بود در اون در آوردیم، یعنی ملابسن علیهم، یعنی علیهم جار و مجرور به ملابسه، نه مربوط به ملابس، مربوط به خلعنا نیست، یعنی خلق کردیم، خلع کردیم یعنی در آوردیم. ملابسن علیهم یعنی یه لباسایی که بر اونها بود، لباساشون رو در آوردیم، لباساشون رو غارت کردیم. به چه وسیله در آوردیم؟ به تعان، با سرنیزه ها. درست شد؟ با سرنیزه ها، یعنی با نیزه ها، اینا رو تو جنگ بوده دیگه، با نیزه ها اونا رو در آوردیم. لباساشون رو که در آوردیم، اینها اسیرشون کردیم، بعد قید به پاشون زدیم. اول که شاعر میگه، انسان فکر میکنه که اینها رو در واقع بر اسب سوار کردن، بعد میگه نه، ما ما لباس اونها رو در آوردیم و کندم قید و قل و زنجیر به دست و پاشون زدیم و اینها رو اسیر اینطوری اسیر کردیم و هاکزی یعنی اولش اینطوری میاد بعد به ما میفهمونه البته نهایتا که این کارو نکرده و قل و زنجیر زده و هاکزی نرا الموری یعنی کسی که توریه میکند یستر المعن البعید میپوشاند موری یعنی پوشانده دیگه موارات یعنی پوشانده لیواری سوعات ما که تو قرآن آمده موری میپوشاند معنای بعید را به وسیله معنای قریب و قد بر افی هاز نو من البدی شعرا او برع یعنی براعت پیدا کرده اند یعنی به اصطلاح نیکو شده کلامشون شعرای مصر و شام در قرن سابع و سامن لله اجرهم این باید اجرهم باشه و او توفیه بالعجیب رائع و در این شعر چیزهای عجیب و رائع یعنی جالب نو آوردن الذی یدل علی صفاء الطبع و القدرت علی اللعب به اسالیم الکلام و قدرت دارن که با کلام بازی کنن. ببینید کلام در دست سعدی چطوری در واقع نرم میشه و سعدی چطوری با کلام میتونه مطالب مختلفی رو بگه. خب این هم بحث استخدام ما، بحث شروع محسنات بدیعه ما که ما طباق رو خوندیم، مقابله رو خوندیم، توریه رو خوندیم، انشالله استخدام رو هم جلسه بعد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.